بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 150، مورخ 29/8/90.
یا رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله 20 از مسائل استطاعت این است که آیا ملک متزلزل کافی در حصول استطاعت است یا نه؟ برای تحریر محل نزاع مقدمه ای را عرض می کنیم. مقدمه این است که در فقه خوانده ایم که ملکیت انسان بر اشیا آرتن ملک لازم است. بدین معنا که این ملکیت بدون اراده مکلف تا این مکلف موجود است قابل زوال نیست. اگه خودش نخواد کسی نمیتونه این سلطه او رو بر شی بگیره. البته تا هست و موت همه سلطه ها رو از بین میبره، تا هست بدون اراده او کسی نمیتونه این سلطهشو بر شی از بین ببره. میگیم ملکیت لازم، مثل دی غیر خیاری، صلح غیر خیاری و غیر مشروط به فسخ، یا هبه به زیرحم بعد القبض. که این اسباب موجب ملک لازم میشن. تارتن ملکیت متزلزل است، یعنی سلطه انسان بر این شی و ادامه این سلطه به اراده غیرم بستگی دارد. ممکن است غیر اراده کند مالکیت انسان بر شی زائل بشه. مثلا مثالی که همینجا آیان میزنن، آقای زید صلح کرده است کتاب خودش رو، فرض کنید با چند میلیون تومان، با 50 تا گوسفند مثلا، با یک شتر مثلا، با یک منزل، و امثال ذلك. اما این صلح مشروط است به فسخ طرف الى مدت 6 ماه. بیست و سی تا گوسفند دادم کتاب رو گرفتم، اما این صلح مشروطه تا 6 ماه میتونم فسخ کنم. اینجا ملکیت زید بر این گوسفندان در این اموال ملک متزلزل است. ملکیت متزلزل که بستگی به اراده غیر داره، ثبات و بقائش تارتن تزلزل حقیست و تارتن تزلزل حکمیست. تزلزل حقی مثل تزلزل ناشی از جعل خیار است. خیار من الحقوق است، لذا قابل اسقاط است. زید منزلش رو به شما می فروشد، خیار شرط برای خودش قرار میده، خیار عیب، خیار غبن. این خیار سبب تزلزل ملک شده. ملک شما بر این منزل ملک لازم نیست، ملک متزلزل است. ولی تزلزل ملک به سبب جعل خیار است. خیار من الحقوق است، لذا قابل اسقاط. میتونه حق الخیارش است اسقاط کن. تارتن تزلزل تزلزل حکمی، یعنی این تزلزل حق نیست که قابل اسقاط باشه، حکم شرعیست. خاطرتون است در بحث اجاره مفصل فرق بین ملک و حق و حکم و آثار اینا رو به تفصیل طی چند روز بیان کردیم. یکی از فرقای بین فی‌الجمله بین حقوق و بین احکام اینه، اگر چیزی حکم بود حق من نیست، قابل اسقاط نیست، اما اگر حق بود قابل اسقاط. در بسیاری از حقوق، البته برخی از حقوق هم قابل اسقاط نیست که اونجا مفصل بحثش رو کردیم. تزلزل حکمی مثلا هبه به غیر زیرحم قبل از تصرف در عین موهوبه، این هبه تزلزل می آورد، ملک متزلزل. اما این ملک متزلزل حکم است نه حق و قابل اسقاط نیست. مثلا آقای زید به امر اجنبی مرکبی رو هبه کرده است، موهوله هم قبض کرده، هبه محقق شده، مرکب ملک عمر است، لکن تا وقتی عمر در این مرکب تصرف نکرده است ملکیتش متزلزل است. بله؟ نه نه بحث حالا البته اختلاف اینجا، ولی نه جمعی میگن ولو غیر مغیر ذات باشه هر نوع تصرفی، حتی برخی میگن خود قبض تصرف اینجا، حالا کار نداریم به اون قبض و تصرف نداریم که مشهور میدانن، که مشهور نمیدانن قبض و تصرف در این باب نمیدانن، تصرفات بعدی، حالا تصرف مغیر ذات یا غیر مغیر ذات، این هم اختلاف هر جور که باشه. خب در اینجا ببینید تا عمر تصرف نکرده است در این مال موهوب، ملکیت او متزلزل است، زید میتونه رجوع کنه در این هبه، مرکب از او بگیره، الا این که این تزلزل از روایات استفاده می شود، تزلزل حکمی است نه حقی، لذا ولو زید بگوید اسقط تو این حق را، اما این حق نیست که ثابت بشه، تا وقتی عمر تصرف نکرده زید میتونه برگرده و این مال موهوب رو بگیر، زیل این مقدمه دقت کنید، اباحه تصرف در شیء اهم بر دو قسم است، باز اینم یک جا کاملا توضیح دادیم، اباحه تارتن اباحه مالکیست، آقای زید مرکبی داره، هبه نمی کنه به عمر، تملیک نمی کنه، ولی برای او اباحه می کنه جمیع تصرفات رو، و تارتن اباحه شرعی هست، شارع اباحه کرده است طیر در هوا رو، ماهی دریا رو برای انسان ها، اباحه یا مالکیست یا شرعی، و اباحه مالکی تارتن اباحه لازمه هست که دیگه نمیتونه مالک از این اباحش برگرده، و تارتن اباحه اباحه جایزه هست که مبیح میتونه از این اباحه خودش برگرده. این مقدمه، ملک یا ملک لازمه یا ملک جائز، ملک متزلزل، ملک متزلزل یا حقیست یا حکمی، اباحه یا اباحه مالکیست یا اباحه شارع، اباحه مالکی یا اباحه لازمه است یا اباحه جائزه. بعد از این مقدمه دقت کنی، محل بحث این است که ما در گذشته گفتیم در وجوب حج استطاعت لازم است. استطاعت تفسیر شده بود به زاد و راحله، تخلیت و سر، صحت البدن. پس یکی از ارکان استطاعت وجود زاد و راحله و تمکن از تصرف در زاد و راحله است. حالا سوال این است که واجدیت زاد و راحله که رکن استطاعت است، آیا به نحو ملک لازم باید باشند یا نه؟ اگر کسی به ملک جائز و متزلزل واجد زاد و راحله بود، مستقی است یا نه؟ اگر کسی به اباحه لازمه واجد زاد و راحله بود، آیا مستقیه یا نه؟ اگر کسی به اباحه جائزه واجد زاد و راحله بود، آیا مستطیع است یا نه؟ طی دو مسئله حضرت امام این بحث رو مطرح میکنن، مسئله 26 و مسئله 28. باز در مسئله 27 یه مطلب دیگری رو ذکر میکنن، باز مسئله 28 برمیگردن به بحث اباحه. در مسئله 26 در رابطه با ملک متزلزل بحث میکنه که آیا استطاعت با ملک متزلزل حاصل میشه یا نه. در مسئله 28 از اباحه بحث میکنم، اگر کسی به اباحه لازمه زاد و راحله براش مهیا بود، آیا مستطیع است یا نه؟ فعلا در رابطه با ملک متزلزل بحث میکنی، آقای زید یک کتاب داره که این کتاب به اندازه زاد و راحله نیست، ولی عمر میاد میگه این کتاب خط پدر بزرگم درش هست، این کتاب قبلا مثلا دست پدر بزرگ من بوده، من این کتاب را از تو میخوام، حاضرم 10 میلیون تومان بدم این کتاب را از تو بگیرم. نمیارزه اینقدر کتاب رو بخواد بفروشه، چیزی نمیخرن، ولی او به جهت خاصی عاشق این کتاب میشه، میگه دوست دارم این کتاب رو از تو بگیرم، 10 میلیون بدم این کتاب رو بگیرم، 50 تا گوسفند بدم این کتاب رو ازت بگیرم. صلح میکنه با عمر بر این کتاب به 10 میلیون تومان، اما صلح مشروط به شرطی که تا 6 ماه حق خیار داشته باشد، خیار فصل. با صلح کتاب از ملک عمر خارج شد، 10 میلیون به ملک او وارد شد، اما ملک متزلزل است. آیا با این 10 میلیون تومان که ملک متزلزل است امر مستقی شده؟ الان باید دنبال گذرنامه و کارای حج بره یا نه مستقی نشده؟ این اصل بحث، آیا ملک متزلزل استطاعت میاره یا نه؟ همینجا اگه ملک لازم بود قطعا مستقی بود دیگه، اما ملک متزلزله، ممکنه طرف فسخ کنه تا 6 ماه دیگه پولو بگیره کتابو برگردونه، آیا مستقی میشود با ملک متزلزل انسان یا مستقی نمیشود؟ اینجا بین علما چند قول در مسئله موجود است. قول اول، با ملک جایز مطلقا انسان مستطیع نمی شود. چه اطمینان و وثوق داشته باشه که طرف فسخ نمی کنه این معامله رو و چه وثوق نداشته باشه؟ ملک متزلزل استطاعت نمی آورد، ملک لازم است که سبب استطاعت میشه. این قول از کلمات مرحوم نائینی در حاشیه عروه و مرحوم آقای بروجردی استفاده می شود. قول دوم قول به تفصیل است. اگر در ملک متزلزل اطمینان داره که طرف فسخ نمی کنه مستطیع است، اگر این اطمینان رو نداره ملک متزلزل استطاعت نمی آورد و مستطیع نیست. این قول از کلمات سید صاحب عروه و حضرت امام در تحریر و برخی از محققین استفاده می شود. قول سوم این است که ملک متزلزل استطاعت می آورد مثل ملک لازم مطلقا، چه وثوق داشته باشه به فسخ و چه وثوق نداشته باشه. این قول از کلمات مدرسه نجف مرحوم آقای خویی استفاده می شود. این سه قول، حاشیه مرحوم آزیا رو بر عروه نگاه کنید ببینید ایشون چی میگه. قول چهارم میشه استفاده کرد، عبارت آغازی ها چی میخواد بگه در حاشیه عروه؟ ملک متزلزل بازن نمیتونه فسخ کنه؟ میتونه فسخ کنه. درسته اطمینان داره او فسخ نمی کنه، اما تا شش ماه وقت هست، یعنی اطمینان دارم من، اصلا طرف حتی میگه من فسخ نمی کنم، فسخ حالا اثبات حد نمی کنه، ولی خبر میده میگه من فسخ نخواهم کرد انشاءالله، مثلا اثبات حد هم نیست، یا من اطمینان دارم از شوق او به این کتاب و این که این کتاب رو پیدا کرده و هرچی من پول بگم حاضر بده، مطمئنم که این فسخ نمی کنه، اما معذره که حد برای او ثابته، تا شش ماه میاد فسخ میکنه. نه حالا فرض کنید اینم نگفت، فرض کنید نگفت، ولی من اطمینان دارم به نحوی فسخ نمی کند، بالاخره این ملک تبدیل به ملک لازم نمیشه. اگه اسقاط حق کنه تبدیل به ملک لازم میشه، آنجا که تزلزل حقیست نه حکمی، تازه اگه تزلزل حکمی باشه که اصلا قابل اسقاط هم نیست. حالا دقت کنید، ادامه بده. خب حرف آغازی ها رو ببینید، ببینید نظیری حرف شما هست یا نه، و ما چرا اصلا اون تفصیل دیگه ذکر نکردیم، بعدا روشن میشه که او علی المبنا هست و اصلا جای تفصیل نیست. حرف آغازی ها رو ببینید، بعد با این نقطه خودتون تطبیق بدید. اما قول اول که ملک جائز و متزلزل موجب استطاعت نمی شود، به یکی دو دلیل عمده این آقایان که قابل ذکر است اشاره می کنیم. دلیل اول، آقایان می گویند ملک جائز در معرض زوال است، هر لحظه ممکن است طرف برگرده بگه صلح و فسخ کردم، کتابو بگیر پولای منو پس بده. چون ملک جائز در معرض زوال است، لذا عرفن ما یحج به رو دارا نیست. بنابراین مستطیع نمی باشه. مرغومای حکیم در مستمسک به این دلیل یه اشکال وارد می کنن، می فرماین اگر معرضی زوال استطاعت رو از بین ببرد، ملک لازمم در معرض زوال است، زید که بر این پول ملکیت لازمه دارد، یا بر این خانه یا بر این گوسفندان، ممکن دزد این پول رو سرقت کنه، ملک لازم زائل بشه، ممکن بیماری صعب العلاج بگیره، این پول رو بخواد خرج کنه، ممکنه گوسفندان مریض بشن، تلف بشن، ملک لازم هم از یک نگاه مثل ملک جائز در معرض زوال است، نهایت اسباب زوال مختلف است، در ملک جائز ارادت الغیر است، در ملک لازم سرقت و بیماری و آتش سوزی و تلف و امثال ذالک است. بنابراین اگر معرضیت زوال استطاعت رو از بین میبره، ملک لازمم در معرض زوال است، پس باید بگیم هیچ کس هیچ وقت مستطیع نمیشه. عرف چه فرق میذاره؟ میگه معرضیت زوال اونجا مسقط استطاعت، معرضیت زوال اینجا مسقط نیست. آره؟ بس کنه خب دیگه، حالا عیبی نداره اون سببم شما اضافه کنید، اون سببم اضافه کنید، عیبی نداره. بالاخره مرحوم آقای حکیم میگه معرضیت زوال ادعا میکنیم به استطاعت رو از بین میبره، خب در ملک لازم هم معرضیت زوال هست، اونجا هم باید بگید استطاعت نیست. چه فرق میکنه؟
فرقش اینه که تو اونجا طرف باید مال خودش مال میدونه، شاید بتونه از اون دفاع کنه، ولی در این اونجا جایی که متضرر زیاد بهش ارادت نداره با مال.
بازم ای چه سبب تفاوت میشه؟ ملک و استفاده خیلی خوب تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وجدانم خرق است ولی دلیل نمیتونیم اقام میکنیم. خوبه، این هم خوبه.